بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث همونطوری که صبران عزیز در جریان هستید بررسی این مسئله است که آیا در اعتقادات دینی علمی که لازم هست علم قطعی و یقینی در اصطلاح منطق است که در کتاب برهان مطرح شده یا علم یقینی عرفی و اونچه که در بین عقلا متعارف است که از نظر عالمان منطق یا فلسفه یا ریاضیات به معنای ظن راجح یا ظن قوی است و نه علم یقینی. حالا کدام هست؟ آیا اون معنی خاصه یا این معنای عام عرفی؟ عرض کردیم که مشهور بین علمای امامیه، چون حالا فعلا بحث ما بررسی نظر عالمان شیعه و امامیه است، مشهور این است که یقین معتبر است و ظن اعتباری نداره، ولو ظن خاص، یعنی اون چیزی که در اصول حجیتش ثابت شده است، ظنون خاصه، اینها در حوزه احکام فرعیه معتبرند اما در حوزه اعتقادات اعتباری ندارند. مثلا ظواهر مدالیل ظواهر آیات روایات، اونجایی که نص نیست یا اونجایی که روایت سندن خبر متواتر نیست، خبر واحد. در مقابل این دیدگاه مشهور، عده‌ای از محققین و صاحب نظران از متأخرین و همچنین معاصرین قائل به این هستند که علم معتبر در اعتقادات همان علم، یعنی حداقلش همان علمی است که عند العقلا و عند العرف اون را علم و یقین می‌دانند. اون درجه معرفت یقینی خاص کمال حساب می‌شود. حالا کسانی که می‌توانند اون رو کسب کنن، خب مقتضای این که تواناییش دارن کسب کنن، ولی اونایی که ندارن برشون لازم نیست. بنابراین شد که ما ابتداعاً عده‌ای از شخصیت‌های معتقد به این دیدگاه را نقل کنیم کلامشون را یا حداقل اون کسانی که این را پذیرفتند که علم از نظر عقلا و عرف عام، یقین و علم، اون چیزی که در منطق گفته می شود یقین بالاخص نیست، بلکه همون ظن قوی یا اون ظن اطمینانی را هم عقلا و عرف علم می دانند. حالا بعضی از این آقایان به این مقدار قائلند، ولی اینکه خود اینها قائل نیستند که در اعتقادات به این می شود اکتفا کرد. بعضی مثل علامه طباطبایی که حالا بعد کلامشون رو نرخواهیم کرد، ولی خب بعضی دیگر نه، هم قائلن به این که اونچه که اندل اغلا علم نامیده می شود عرف عام، همون ظن اطمینانی و اطمینان اغلاییه، و ثانیاً در زمینه معارف دینی، احکام و عقاید دینی هم این اعتبار داره و حجیت داره. کلام مرحوم شهید ثانی را نقل کردیم، کلام مرحوم امین الله امین استرآبادی را هم نقل کردیم. سومین شخصیت مرحوم ملا محسن فیض کاشانی است. ایشان کتابی دارد به نام علم الیقین فی اصول الدین که چاپ شده به صورت خوبی با فهرست‌های مختلف و چاپ منظمی داره، در دو جلد الان موجود هست. خب اسم کتاب را ملاحظه می‌فرمایید، ایشان گذاشته است علم الیقین فی اصول الدین، یعنی موضوع اصول دین، علمی هم که ایشان میخواهد در این کتاب اون را مطرح بکنه علم الیقینه. بعد فرمودن که ما مطالب این کتابمون را از قرآن کریم و سنت نبوی و روایات اهل بیت معصوم علیهم السلام، و بعد اضافه کردن و مصنفات علمای شیعه، علمای اسلامی، علمای شیعه مرادشون هست، عالمان صالح. من اون چه که در این کتاب آوردم برگرفته شده است: یک، قرآن کریم، سنت نبوی، روایات اهل بیت علیهم السلام و مصنفات عالمان صالح. بله، آدرسش هم صفحه هم مقدمه کتاب، صفحه 3، یعنی بعد از اون مقدمه‌ای که ناشر یا محقق داره، اونجایی که به خود کتاب میرسد مقدمه خود مرحوم فیض است که توضیح میده، صفحه 3 هست. خب از این نکته اول. بعد میفرماین که به خوانندگان خودشون رو خطاب میکنن و میگوین از طریقه متکلمین، اون طریقه‌ای که رایج هست بین متکلمین، پرهیز کنید. نمیخواد برید دنبال این بحث ها و روش های رایج کلامی، که خب بیشتر نظرشون به کلام معتزله، بحث های عقلی معتزلی است. این معمولا این سبک از بحث ها را ایشان که روی کرده اخباری دارن نمیپسندن و میفهمن توصیه میکنن برید سراغ ظواهر کتاب و سنت، یعنی به جای این که مسائل اعتقادی را به اون روشی که متکلمین دارن که نوعاً بحثای عقلی را مطرح میکنن، اصلاً یا به ظواهر کتاب سنت رجوع نمیکنن یا موارد خاصی است. معمولاً روش متعارف بین علمای کلام، عقلی ها، اینجور بوده، غالباً به این سبب بوده. میفهمن این روش را اتخاذ نکنید، به ظواهر کتاب سنت رجوع بکنید. بعد میفهمن اگر احیاناً کسی قدرت استنباط از کتاب و سنت را نداره که بتونه مطالب را از قرآن و سنت استفاده کنه، میفرمایند که همین کتاب مرا شما مطالعه کنید. اگه خودتون میتوانید، مثلا مثل خود من که به قرآن رجوع میکنم، روایات رجوع میکنم، استنباط کنید تا به حل مراد. اما اگر چه این توانایی ندارید، این کتابی که من نوشتم را بیایید مطالعه کنید. یعنی من اینها را استنباط کردم، در این کتاب آوردم. خب از همین مطالبی که در مقدمه ایشان بیان کرده کاملا واضح است که معتقدن، یعنی پیشفرضشون، مبناشون این است که اون چه که از قرآن و روایات، یعنی از ظواهر آیات و روایات استفاده می شود، مفید چه است؟ مفید یقین. چون کتاب اصلا کتاب علم الیقین است، فی اصول الدین. توصیه می کنن که این روش را برگزینید. خودشون هم میفهمن من همین کار را کردم، پس این قطعا مبتنی است بر این مبنا که از اون چه که از ظواهر آیات و روایات به دست میاد مفید یقینه. اون مطلب معروفی که ظواهر ظنی هستند و مفید علم نیستن، این را قبول ندارم. حالا یا باید بگوییم که ایشان معتقدن به این که ظواهر آیات و روایات مفید همان یقین بالمعنی الاخص است، که بعیده که چنین ادعایی داشته باشد، برای خاطر اینکه احتمال خلاف قطعا هست. در ظواهر نص که نیست که بگوییم مرادشون از این علم الیقین اون یقین در کتاب البرهانه که احتمال خلاف صفر است. این قطعا نیست، چون از ظواهر نمیشود به این معنا برسیم که خلافش احتمال داده نشود. پس نتیجه میگیریم که علم الیقینی که ایشان مطرح فرموده و مورد قبولش هست، همون یقین اندل اغلا و یقین عرفیست که از ظواهر متن، حالا به خصوص یک متنی مثل قرآن و روایات، از این ظواهر براشون اطمینان حاصل میشود، احتمال خلافی که داده می شود لا یعبعو به، یعنی التفات به اون ندارن. ولی این کاملا روشنه که با این دوست نکتهی که عرض کردم ایشان معتقد به این معنا هستن. حالا اون مبنای اخباری بودنشون هم که کمک میکنه، در واقع ایشون هم از علمایی هستن که روششون روش اخباری هست، یعنی به مباحث عقلی خاص، عقل فطری نها، اون عقلی که معمولا در عرف متکلمین عقلگرا مثل معتزله یا علمای امامیه امثال مثلا مرحوم سید مرتضی و اینها رایج بوده، نه گرایش اون ندارن، او را نمیپسندن. روش اونها این استش که باید عقل فطری، همون عقلی که عمومی و اختیار همه هست، استفاده بشه و بعد هم بقیهش از آیات و روایات و اینها. خب بعد ایشان در ادامه همین مطلبی که خدمتون عرض کردم، در ادامه تعدادی از آیات و روایات را که بیانگر جایگاه بسیار والای علم است اینا را فرمودن. یعنی آیاتی داریم، روایات داریم که بیان میکنن که علم چقدر ارزش داره، اهمیت داره. خب مقصود از این علمی که در آیات و روایات آمده و توصیه شده، تمجید و تجلیل شده چی هست؟ فهمان علم دین. از علم لذی اوصیه بهی، تشویق شده، توصیه شده از در آیات روایات، این علم دینه. درست؟ چی هست علم دین؟ میفهمن عبارت هست از معرفت خدای سبحان، فرشتگان، کتابهای آسمانی، پیامبران الهی روز قیامت، پنج تا. معرفت خداوند یک، فرشتگان دو، کتابهای آسمانی سه، پیامبران الهی چهار و یوم المعاد. از کجا اینا در آوردن که این مراد این علم است و این پنج محور است؟ آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. اینجا چهار تا البته در این آیه معاد نیست، این چهار تا آمده سوره مبارکه بقره 285. ولی در یه آیه دیگری که آیه سوره 136 سوره مبارکه نساء هست، اونجا میفهمد و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم الاخر، روز قیامت هم زمیمه شده، فقد ازل زلالا بعیدا. با استناد به این آیات پس اون علمی که در آیات روایات توصیه شده است، به او تشویق شده است، مراد چی از علم دینه؟ علم دین به چه برمیگرده؟ به این پنج محور، معرفت به خداوند و ملائکه و کتب آسمانی، انبیای الهی و بعدم روز قیامت. بعد می فرماین که ایمان، خب بعد به اینا ایمان داشته باشیم دیگه، چون فرمود آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و بحث محور ایمان به این هاست. ایمان چیست؟ ایمان را همیشون بیان می فرماین که بازگشتش به علم است. حالا ما اینا که عرض میکنیم بس نمیخوام بکنیم همه جزئیات فرمایشات ایشان را بپذیریم یا رد کنیم ها، قصد و غرض ما اینه که مبنا و روش ایشون در بحث علم نسبت به عقاید چه بوده. ایشان حالا اینجا فرموده است که بازگشت ایمان به علم ممکنه من قبول نکنیم. چرا؟ چون ایمان همون تصدیق شیء است، معنی لغویش را گرفتن، علی ایمان تصدیق، تصدیق در واقع علمی، و آن گونه تصدیق شیء از آن گونه که هست. بعد میفهمن خب این شد علم تصدیقی، تصورم درش هست. میفهمن بله، چون علم تصدیقی متفرع است بر علم چی؟ تصور. اینه، اول باید تصور کنیم بعد تصدیق بکنیم. نتیجه میگیرن از این دو تا مقدمه که بنابراین ایمان عبارت است از علم که هم درش تصور هست و هم درش تصدیق هست. خب بعد میفرمایند که اون حدیث شریف طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، که علم واجب هست، یعنی همین علمی که ما گفتیم، علم به این پنج محور، طلبش علی کل مسلمن و مسلمه واجب هست و حقیقت این علم به همون ایمان برمیگرده، یعنی اونی که طلب شده است از مکلفین علی ایمان، اون ایمان هم حقیقتش همون علم است، متعلقاتش همین پنج محوره. در ادامه فرموده است که البته تحصیل العلمی که واجب است در حد توان انسان هاست، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. علم مراتب دارد، درجات دارد و همه افراد نمیتونن اون درجه بالا و اعلای اون را تحصیل بکنن. فمن روایت هم تصریح به این کرده، روایت هم فرموده است که ایمان دارای مراتب است، دارای درجات است. از همه نمیشود خواست که مثلا درجه ناب ایمان را داشته باشن. این هم روایت هم اینا را داریم، آدرس هم دادن و چه بیان کردم. پس این اون چیزیست که مرحوم فیض کاشانی در مقدمه کتاب علم الیقین فی اصول الدین فرمودن که به روشنی بر این مدعایی که عرض کردیم دلالت میکنه که مراد از علم همون علم الیقین، علم یقینی اندل اقلا هست و اونیست که از ظواهر آیات و روایت هم به دست میاد. قطعا اون علم یقین به معنای اخص در منطق مراد نیست. ایشان در تفسیر شریفشون هم، تفسیر صافی که تفسیر ایشون هست، به اون آیاتی که ناهی از ظن هست که چند تا آیه داریم که اینها تبعیت از ظن در امور دین رو نهی کرده، اونجا فرمودن که مراد از این ظن مورد نکوهش، اینو من بگم بعد شما فرمایش بفرمایید. بله.
آیا این نمیخواد بگه علم همون علم منطقیه؟ چون ما در منطق میگیم علم یا تصور است یا تصدیق.
نه اون که
اشاره‌ای به اون نکته نداره.
نه خیر، چون مستحضریم علم چه علم یقینیه به معنای خاص باشه، چه علم یقینی به معنای عام اندل اغلا. بالاخره علم تصدیقه، اون مراتب تصدیقه و هر تصدیقی هم مستتبع یا مستلزم تصوره. خواه این تصدیق تصدیق ناب یقینی منطقی باشه یا عرفی باشه. نه این اشاره بود، چون عمه التصدیق و تصور یا عمو، هم اون تصدیق تصوری را که در منطق مطرحه، همینی که اندل اغلا هست. خب فرمایش داشت. نه خیر اشکالی نداره، نکته به ذهن شریفتون میاد حتما بفرمایید که مورد استفاده قرار. و در تفسیر شریف صافی هم فرمودن مراد از این آیاتی که نکوهش کرده است ظن در امور دین را که با تعابیر مختلف داریم چند چیزه. یعنی همه این آیات من نگاه کردم و تفسیر صافی را که زید این آیاتشان چه فرموده. یک جا فرمودن که مراد خیالات فاسده است از ظنو که مذموم است و نهی شده است در قرآن، خیالات فاسده است. یک جا اینجور فرمودن و پندار یعنی اینا گمان میکردن که بر حق هست این مشرکین، که این آیات هم نوعا ناظر به اونهاست که اونها را مذمت کرده، پنداره و خیال فاسدشون بر این بود که اینا بر حق هست، این نکوه شده است. این را در جلد 6 صفحه، بله جلد چند است اینجا، یا جلد 3 ببخشید، در جلد 3 صفحه 512 این کلان عرض کردم جلد 3 بود. این یک. پس ظنی که مذموم است و رد شده از شخص، یک جا فرمودن الخیالات الفاسده، پندار نادرست که اینا خیال میکردن بر حقا، قرآن میگه نه این حق پندارتون اشتباه. استاد
این موقع تفاوت اشتباه بودن این ظن
بله،
یعنی مثلا گمان است مثل پندار است، خب این مثلا طرف
میگه من حقم 80%
درصد به
حرفش
اطمینان داره. بله، اونی که باعث میشه حق مثلا خطا باشه اون عدم تطابق بشه.
بله،
خب همین،
یعنی مطابق
نمیتونه مثلا یه آخر مثلا نهی شده باشه،
یعنی چون برخلاف واقع بود. یعنی در واقع ایشون مطلب رو بردن روی این که اینها مطلبی که برخلاف واقع باشد، قرآن به این میگوید زن، میخواد این طرف صفت نفسانیش 100% باشه، میخواد نباشه.
قرآن
حاضا یا سم ما زنن،
یعنی قرآن همه
رو
زن
رو رفت میکنه. حالا اصلا اصطلاح قرآنه، یعنی قرآن رو نباید ما در واقع فرمایششون اینه، نمیشود بر اساس اون اصطلاحاتی که در علم منطق اومدن تعریف کردن ما قرآن رو معنا کنیم. خوان بفرماین از خود قرآن کریم میفهمیم که مقصود از این که مردود شمرده شده از رد شده از لا یغنی یعنی گمان میکنه پندار داره، ولی حالا جزمن که این چه است که این برحق از در حالی که برحق نیست، باطله.
علم منطق هم ندارم، تبادل عرفیش.
بله.
به یه شخص مثلا آقا میگه فلانی یه چین زن رو گمان کرد، یه چین زن رو گمانش خطاتن، چه خطاتنی مطابقت با واقع نداره، اشتباه.
نه، گاهی وقتا هم اینجور نیست. گاهی هم میگن اصلا حرف بی دلیل میزنه، یعنی حساب نشده حرف میزنه، ممکنه درست هم باشه.
حرف بی دلیل یعنی موعظه نداره.
نه، گاهی وقتا اتفاقا حرف بی دلیل میزنه مطابق واقع هم هست. میگن آقا گمان برش داشته، گمانیه، یعنی دایر مدار. نه میگه یعنی این حرف بی منطق زدن باطله ولی مطابق با واقع باشه. مثل که شما مثلا بید پیش یک نفر الان چطور هست تو این فضای مجازی و اینا، خیلی طبیب پیدا شده است، دکتر گیاهی و دکتر غیر گیاهی و اینا، هی توصیه میکنن بندگان خدا مردم رو به زحمت میندازن. مگه دیدید که دیگه الان خیلی رواج پیدا کرده اینا؟ مثلا متخصصا از کجا تخصص گرفته معلوم نیست، مردمان ساده لوح به اینا پناه میبرن. مردمان دقیق میگه از کجا ثابت شده که این آقا مثلا مدرکی داشته باشه؟ ولو ممکن از حرفش درست باشه، طبیبی که تخصص داره ممکنه اشتباه میکنه، ولی اون معتبر است عند العقلا و این اعتبار نداره. یعنی خود این پایه داشتن، مستند داشتن، موجه بودن به یک نکته است. حالا فعلا صبر کنید تا من فرمایشات ایشون رو انشالله این رو بعدا خودمون ارزیابی هم میکنیم ها. گفتم تو اجزای دیدگاه ایشون بحث ندارم، من فعلا نمیخوام تک تک اجزای فرمایش ایشون رو بررسی کنم. غرضم این است که میفرمایند از ظن و فی القرآن که مذمت شده است، اون ظنی که اونجا مطرح نیست، اینه به قرینه. اینجا مثلا در بعضی آیات اینه، در یک جا فرمودن که بله دو، این که اینها از آبایشان کورکورانه تبعیت میکردن، اینا نامیده شده است از ظن. انهم الا یظنون، این انهم الا یظنون یعنی چی؟ یعنی لا یتبعون الا طریق آبایهم، و میگفتن دیگه درسته، یعنی طریق آبا را معتبر میدونستن. در همون کتابی که نام بردم خدمت صفحه 90 این مطلب را فرمودن که مذمت شده است. چه چیز مذمت شده؟ تبعیت کورکورانه از آبا و نیاکان. سمی هذه التبعیه من الآبا بلا دلیل بلا وجه معقول ظنن، فهمن مراد از ظن اینه. سه، در جای دیگری فرمودن این حرفهای جاهلانه و باطل و ادعاهای بی دلیل که الان خدمت رو عرض کردم، یعنی حرفایی که روی مبنا نیست، دلیل موجهی نداره، بدون دلیل حرف زدن، بدون دلیل معتبرها، بدون دلیل معتبر حرف زدن. یه جا می فهمن مراد اینه، اون زنی که در قرآن مذمت شده. بعضی آیات با سیاق یا با زواهر و ایناشون استفاده اینجوری کرده، جلد ششم صفحه 238. پس سه جای تفسیر صافی، یکی در جلد 3 در دو جا، یکی هم در جلد 6، زن مورد نکوهش را اینجور تفسیر کردن ایشان: گمان باطل داشتن، حرفای بی اساس زدن، مستند معقول، سخنی که مستند نیست، مستدل نیست گفتن، پیروی کورکورانه از آبا و نیاکان. ایشون فهمید از مراد از زنی که مذمت شده اینه، اون از ظن القویی که الان ما بحث میکنیم پس نیست. یعنی یک کسی اگر بخواد طبق این فرمایش ایشون، اگر یک کسی بگوید آقا چطور شما مثلا میگویید که از ظن الاطمینانی او ظن القوی فل اعتقادات حجت شرعیه، ای خلاف این آیاته، چرا این آیات ظن را مطلقا رد کرده. پس شما که میگویید از ظن القوی و از ظن الاطمینانی و حجت شرعیتان، برخلاف این آیات شریفه است. ایشون میگه نه، این آیات شریفه ناظر به اون از ظن الاطمینانی الذی یسمى علما عند العقلا نیست. این با شواهد و قرائنی که کیا بودن که کیا رو دارد مذمت میکنه؟ مشرکین را. مشرکین یا روششون اشکال داشت یا محتوای فکرشون، محتوای فکرشون باطل بود، بی اساس بود، شرک بود. فرشتگان دختران خدا هستن، خدا مثلا فرزند داره، اینجور چیزا بود دیگه. و روششون هم این بود که با آبا و نیاکانشون استناد میکردن، اون روششون اشتباه بود. پس مشرکین که مورد مذمتن، چون این آیات شریفه موردش اونا هستن، این دو حالت داشته: یک، روش و شیوه آنها باطل بوده، قرآن فرموده از این ظنیه، این بیخوده در مقابل علم. یکی همی که محتوای نظریه اینا باطل بوده است، که این میشه بعد ظنی، یعنی باز باطل بی اساس. ایشون اینجوری تفسیر کرده. پس اون آیات ناهی از ظن، از ظن الذی یعد علما عند العقلا و متعارف الناس شامل نمیشه. دقت فرمودید، این فرمایششون جنبندیش اینه. پس در کتاب علم الیقین اونجور فرمودن، اینم در کتاب شریف تفسیر صافی است. یه فرمایش ایشون مقداری که من پیدا کرده بودم، نظر مرحوم فیض. بله. نه دیگه، روششون باطل بوده. یعنی عقلا پیروی از نیاکان را به صورت مطلق در بسته قبول ندارن که این دلیل باشه، دلیلیت برای این طریق قائل نیستن.
خودش این کارو کردن، عرف موقع این کارو کرد، ولی قبول نداره این
کارو. عرف کی؟
عقلا.
عقلا نبودن دیگه، بس این است که اینا خارج از روی عقلا زندگی کردن.
چرا عقلا رو مثلا چه ما تخصیصش می‌ذاریم؟ مثلا این عقلا کی
هست؟ مطلب به اصطلاح خلاف واقع را کسی بگوید میشد عقلانه، ولی جمعیت زیادی هم باشه. اگر گاف پرستی، مثلا شما میگید گاف پرستی عقلانه است؟ خود توجه باشه. حالا بلا اینکه در هندوستان بود پرستی مثلا کار عقلانه است؟
این
نسبی میشه. نه، نسبی میشه.
نه،
اون عرفه، نگاه که اونا عرفیاته. یه وقت بحث عقله که بررسی میکنه که این پایگاهی داره، مستندی داره، انسان شناسی شد، هستی شناسی شیه، معرفت شناسی شیه، عقلی نی. اما یه وقت نه، یک چیزایی که میگیم اکثریت، اونا میگن معیار عقلانیت اکثریته. اتفاقا این برمیگرده به همون جاهلیت مدرن. به عبارتی این الان نگاه نکنید اروپا و آمریکا و جاهای دوباره زبان من رو باز نکنید، من زبانم باز بشه دلم پر از دست اینا پول میدم، واقعا خدا انشالله ذلیلشون بکنه. حالا به قول رهبری که فرمود به مردمش، حالا ما زیاد کاری نداریم، به اون سردمداران اینایی که معماران این روش نادرست هستن، چه سیاستمدارن، چه اون علمای قلم به مزدشون که اجیر صهیونیسم هستن و امثال اینا. در هر صورت این بزک ها، زیبایی ها، کروات زدن و فکل درست کردن و اتکلان زدن و نمیدونم چه و چه و چه و چه، اینها باعث نمیشد که این جاهلیت را از اون جاهلیت شترچرانای یا ملخورهای عربستان جتاز عرب جدا بکنم. همون همونه، ماهیت یک چیزه، بربریت توحشه. این که این آقای سید قطب کتابی نوشت جاهلیت القرن العشرین، درست نوشت دیگه، دیدید که کتابش را جاهلیت القرن العشرین، جاهلیت قرن بیستم، سید قطب نوشت، مقام معظم رهبری ترجمه کرده این را، یعنی کتابی سید قطب عالم مصری نوشته بود، ایشون ترجمه کرده به نام جاهلیت در قرن بیستم. این جاهلیته، یعنی بر اساس این که حالا یه اکثریت یه چیزی میگن، الان ما هم گاهی وقتا تحت تاثیر اینا قرار میگیریم. ما لا یخفا، یعنی خدا شاهد، خطر اینا خطرهای خیلی جدی است. این آب زیر کاهه، خوب نشون نمیده. الان مرغ گرام میشه میری در مغازه پیداست، گوشت گرام میشه پیداست، لبنیات گرام میشه میری دیروز خریدی پنیر رو مثلا فلان مقدار، یه مرتبه هزار تومان بی مروت کشیده روش در فاصله خیلی راحت. و اصلا مثل این که این خیلی خودش نشان میده، مخصوصا برای این قشرهای متوسط به پایین، اینا دیگه خیلی خودش نشان میده. آره که پول دارن، 5000 تومان 10000 تومان براشون پول خورد مهم نیست، ولی این که فرهنگ دارد له میشه، ارزش‌ها دارد ذبح میشه به تدریج، یعنی با یک الگوهایی که تلویزیون داره به نمایش میگذاره، همین تلویزیون جمهوری اسلامی، ترجمه فرمایید، نخبه ها میرن مثلا روی چندم میشن، اگه بخوان اینا رو تشویق کنن مثلا خیلی روشون پس عقب هست، یعنی نخبه های علمی، نخبه های معنوی، ارزش ها اینا اصلا به حساب نمیان. ولی حالا مثلا این مسخره بازی ها، یعنی هر کس بیشتر مسخره بازی در بیاره فقط بخندونه، انگار که خندوندن دیگه مثلا شده از معیار، اگه فقط بخندون به هر قیمتی میخواد باشه، مسخره کردی، رقصیدی، آدم گنده یعنی 40-50 ساله همجا تو تلویزیون شروع میکنه به رقصیدن، اونم شبکه یک، حالا کاش شبکه پنهانی را اقل بود، شبکه یک تو چشم همه مخاطبین هست. بابا اینا رسوا داره میکنه، من نمیدونم چرا علما حرف نمیزنن تو مراجعی چونه میگنم، تعجب میکنه، خیلی چیز ساده ای که نیست، این به مرور کم کم هنجار میشه. یعنی ما به بچه های مثلا نوه های خودمونو اینا دیگه نمیتونیم بگیم اینا بده، میگن آقا چوش بده دیگه، اینا تلویزیون داره قشنگ انجام میده دیگه، عادی میشه. اینا از کجاست؟ از تقلید از غربه که بعد مردم هرچی خوششون بیاد، مگه خوش آمدن و بد آمدن اینا مگه معیار حقانیته؟ وقتی چی بگم دیگه، والله شهدایی که ما داشتیم داریم، همین چند روز قبل پری روز بودیم، بعدم نمیدونم چی بگم، بیارا در شأن بنده نیست، ولی حقیقتا چقدر سهل انگاری. آخه یک بار، دو بار، ده بار ما بیام 40 نفر نیروی رزمنده سپاهی اینا میخوان برگردن از سر پستشون مأموریتشون، همه راحت تو ماشین بنشونیم کجا؟ دم دست گرگ. خب نزدیک معلومه چندین بار با ما ضربه زدن اینها از خاک پاکستان بی ارزه و اجیر عربستان، چندین بار شده، این بار اول نیستش که. خب شما باید اطلاعات داشته باشید، بررسی کنید، راه را ببینید، کوه را ببینید، دره را ببینید، همینجوری اینا را بیندازیم راحت. اینا هم خبیث ها اطلاعاتشون قویه دیگه، بیان یک مرتبه 27 نفر و چند نفر را مجروح، 27 نفر شهید، 40 نفر این اشتباه دیگه. یعنی واقعا این که رهبری به عهده سپاه هست، رهبری دربسته بیان میکنه، خیلی سهل انگاریه، خیلی سهل انگاریه. یعنی چی؟ ما باید خیلی مراقب باشیم به این راحتی، این شکوه عظمت 22 بهمن، یعنی خبیث های مرتبه بیان اینجوری زهر بریزن، نباید اجازه بدیم این کار بکنن. ما اطلاعاتمون خیلی قویه، اطلاعات نظام اطلاعات جمهوری اسلامی الحمدلله خیلی قوی است، قدرت مانورمون، رزممون، همه چیزمون رو سهل انگاری گاهی غفلت میکنه. من خودم یکی از این غفلت ها را در اشنویه در اون اوایل که هنوز جنگ و اینا بود و اون وقت من رفته بودم، خودم بلعیان دیدم، یعنی فقط غفلت، هیچ چی دیگه نبود الا غفلت، سهل انگاری و غفلت، که این خیال کرده بودن اشنویه دیگه امن شده، مدتی بود دیگه اونجا مثلا علمای اهل سنت هم از همه جا افتادن اونجا، چون جای امنی بود، اشنویه شده بودن. بنده هم گره فرستادن به خاطر این بود که اونجا مثلا تبلیغ، چون گفتن علما اونجا هستن شما برید اونجا. ما رفتم اربعین بود، من برای اربعین رفتم، یه اربعینی زمستان بود، خیلی هم برف و اینا بود. بعد اون تپه های مشرف بر شهر که اینها سلاح گذاشته بودن که مراقبت کنن این کومله دموکرات، این نیروهای ضد انقلاب اینها اذیت نکنن، حمله نکنن، اینا برداشت، گفتن اینجا نیاز نیست، اینجا خبری نیست، برداشته بودن. خب کومله و دموکرات که تو پیشونیش ننوشته است کی کومله است کی دموکرات، لباس کردی میپوشه مثل بقیه، کاملا دیدن که بله اینا دیگه اونجا رو که برداشتن. و شب اربعین هم اعلان کردن که مراسم داریم در مسجد، اعلام کردن و حفاظ و اینا هم دیدن ضعیفه، یعنی حفاظی نیست که اونقدر قوی باشه، یه چند تا مثلا پاسدار یا نیروی انتظامی سر چهارراه ایستادند و در همین حد اقل، یعنی انگار دیگه عادیه، مثل اینکه جو بسم قوم مثلا اینجوری. اینا هم برنامه ریزی کرده خونه های اطراف مسجد را، حالا با یا زور یا با تهدید یا با خلاصه به هر طریقی گرفته بودن، سلاح توش تهیه کرده بودن، آرپیچی و سلاح های سنگین و کوچک و اینا سرگرم مراسم شب اربعین حمله کردن. از همون خانه های اطراف مسجد مردم بیچاره ها تو مسجد همه گرفتار شد. بنده کجا بودم؟ بنده که رفته بودم، من مهاباد بودم، یعنی مهاباد یه شب خوابیدیم که فرداش بریم به همون اشنویه. بعد ما صبح که راه افتادیم از مهاباد به سمت اشنویه، دیدیم که برف بود و برف زیاد آمده بود، زمستان بود، برف هم زیاد بود، دیدیم عجب دارن جنازه میارن، شهید میارن، نیرو داره میره، نیرو میاد. گفتن اینجا خبری نیست، اینجا که جنگی نیست، فلان چی شده؟ گفتن بله دیشب حمله کردن و عده شهید شدن و اوضاع احوال به هم ریخته، از اوشنوی هم به هم ریخته، تعطیل شده همه شهر. خب دیگه ما رفت داشتیم میرفتیم به مأموریت تبلیغی خودمون رفت، همه سهله گاریم بود. اون خدا کمک کرد اونجا، با بی بی سی هماهنگ بودن، با رادیو اسرائیل هماهنگ بودن، اعلان کرده بودن که گرفتن اوشنوی، یعنی اینجوری اعلان کرده بودن چون هماهنگ شده بود، تبلیغات کرده بودن که بعد دیگه اینا غلبه کردن. خواست خدای متعال که همواره خدای متعال کمک کرده تو این لحظه های خیلی حساس، اینا هر شاید که اعلان میکنن که از کرمانشاه ارتش داره میاد، هلیکوپتر داره میاد، نیروی رزمی داره میاد، نترسید. مخواستن هم اونها را تو دلشون خالی بکنن، اون زده انقلاب را، و هم این مردم نترسن و انقلابی ها. و خواست خدای متعال یکی از این بچه هایی هم که توی مسجد سلاحی داشته، ظاهران حالا آرپیچی داشته، ایران میزنه، خواست خدا میخوره به کمر یکی از این فرماندهان اینا و دونس میشه، میترسد که عجب از اینا مرجع سلاح دارم و دارن مقاومت میکنن. در همین اثنا یک هلیکوپتری هم تلق تلق صداش بلند میشه تو فضای اوشنویه، میگن پس معلوم میشه نیرو داره میاد. این هلیکوپتری که همزمان توی آسمان پیدا میشه و این که میزنه اون کمر یکی از این فرماندهان این ضد انقلاب دونس میشه، رعب در اینا ایجاد میشه و اینا فرار میکنن و بعدم دیگه پیروز میشن. بعد که مقداری دیگه که دو روز من اونجا بودم تا یک کمی شهر آرام شد، بعد رفتم تو مدارس رفتیم و اینا برای تبلیغ و این چیزا، دیگه رفتم برای تبلیغ. من رفتم به دیدار امام جمعه اونجا. امام جمعه اونجا الان از دنیا رفته، یه شخصی بود پیرمرد به نام قاضی خضری، پیرمرد خیلی مرعش بود، ریش بلندی داشت و قیافه خیلی جذابی داشت. رفت خدمت ایشون با امام جمعه، با شهردار شهر، یعنی شهردار شهر اهل سنت بود، بخشدار شیعه بود ولی شهردارش سنی بود. ما با این شهردار ایشون رفتیم به دیدار این قاضی. پیرمرد بود دیگه، حالا بنده نوجوان، طلبه نوجوان بودم، ایشون پیرمرد شخصیت اول اون منطقه حساب میشد، خیلی قبولش داشت. صحبت اینها شد. بعد از صحبت خدمتون که ایشون گفت که بله، این جوانهای طلبهای جوان که اینجا میان گاهی بی‌احتیاطی میکنن و به من، چون ایشون تا اون وقت هنوز علیه دموکرات و اینا موضع نداشت، ای قاضی خضری دموکرات و اینا رو رد نمیکرد، تخته نمیکرد تو نماز جمعه ها و خود باش اینا، و اینا میان به ما میگن که شما محافظه کاری میکنید، باید انقلابی بود، باید مثلا صریح بود، باید چه بود چه بود چه بود. مثلا طلبایی که از قم میرفتن تبلیغ اینجوری میگفتن، میگم من به اینا میگم باید محتاط بود، دین ما دین احتیاط هست، نباید بی احتیاطی کرد. دقت کردید؟ بی احتیاطی چیز بدی هست. و بعد اون جریان سفر پیامبر، هجرت را از مدینه، از مکه به مدینه نقل کرد و با به صلاح ابوبکر رو بعد در غار رفتن و مخفی شدن و اینا رو ایشون نقل کرد که یعنی بالاخره محافظه کاری احتیاط هم شرط دینه. اینا رو به عنوان سند و شاهد نقل کرد. حالا ما داشتیم فکر می‌کردیم که چی بگیم، حالا ایشون به هر حال مطلب رو برد به سمت و سوی قضایای تاریخی، حالا ما چی بگیم خدایا. من یک مرتبه به ذهنم آمد که گفتم بله جناب قاضی، حق با شماست، منتها با این بیانی که من عرض می‌کنم اگر بپسندید که مؤمن باید هوشیار باشه. من اون بحث محافظه کاری و این چیزا، احتیاط و این حرفا را تبدیل کردم به ادبیات هوشمندی و هوشیاری و زیرکی، کیس بودن. توجه فرمودید؟ بعد آیه به ذهنم آمد از سوره مبارکه نساء، آیه 133 هست که ودن لذین کفرو لو تغفلون عن اصلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتن واحده. کافران میخوان شما غافل بشید، غافل بشوید بر شما هجم کنن. این خیلی خوش شما از این آیه گفت. کجاست؟ گفتم در سوره نساء حدود 100 و ایناست. به این آقای شهردار گفت قرآن رو بیار، قرآن آورد، باز کرده و الحمدلله سال 203 هست، آیه اونجا هست، یکی دو شماره من آتشم در من دقیق بود. بعد خیلی خوشش آمد از این آیه. بعد من یالا این همین رو گفتم، میخواستم این رو بگم، گفتم ببینید جناب قاضی، دشمن قوی نیست، غفلت ما باعث شد که این ضد انقلاب های دموکرات و کوملا و اینا اینجور بیان، ادهی را شهید کنن، به مسجد هجمه بشه، قرآن بسوزه، چه بشه اینا همه در چه بود؟ غفلت. این که قرآن میفهمد ودو لو تقفلون ان اصلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلت الواحده، اینه تصدیق کرد ایشان و بعدا دیگه ادامهش طولانیست که دیدیم بخونه رو برش درز بکنم. اینه واقعا قفلت چیز بدی، آدم باید هوشیار باشه، مومن باید ذکی باشه، حواسش به همه، خیال نکنه دیگه تمام شد. اینا هستن، حالا به هر حال این اینا هست، اونا هست. این متاسفانه ما از جهات گوناگون در معرض هجمه دشمنیم دیگه. الان شما الحمدلله از من بهتر بلدید، میدانید چون انقلاب خیلی عظیمی است، ضربه خیلی عظیمی به استعمار و استکبار زده، اینا به این راحتی تسلیم نخواهند شد، مگر همونطوری که رهبر معظم انقلاب فرمود اونقدر ما قوی بشویم که دیگه تو ذهنشون هم دیگه جرأت این که بخوان برای ما نقشه بریزن نداشته باشن، والا تا احساس کنن میتوانن این کار رو انجام میدن، عملیات مختلف. و خطر بیشتر به نظر بنده، حالا شهید میدیم، تلفات میدیم، شهید و اینا، البته بحث آخرش خیلی دلخراشه، خیلی جانکاه، واقعا آدم اذیت میشه، اونم به این کیفیت، به این راحتی بیان نیروهای عزیز ما رو شهادت برسانن. ولی اون بحث فرهنگی از همه بدتره که به مرور اخلاق ما، رفتار ما، هنجارهای ما تغییر بکنه، اینها به عنوان به اصطلاح اینجا نرم بشه، که بر اساس اینکه ما میام اینها رو به عنوان شخصیت‌های الگو. یه دیشب من یه چیزی می‌دیدم، نام شما شاید دیدید، گاهی من تلویزیون زیاد نمی‌بینم، ولی خب گاهی چای بخوریم، غذا بخوریم، کنار خانواده نشسته یه تلویزیونم روشن اجتماع نگاه می‌کنیم، شبکه دو رو نگاه می‌کردم، اخبار شبکه دو نگاه می‌کردم، نمی‌دونم دیدید یا ندیدید، اصلا واقعا خجالت آوره. یه ورزشی بود، مسابقه، یعنی دو تا تیم مثلا در ایران ها، ایرانی، دو تا تیمش هم مال ایران بود، ما مسابقه دادن، افتاده بودن به جان هم دیگه توی میدان ورزش، حتی اون تماشاگر هم قاطی اینا شده بودن، چاقو کشی حتی شده بود. ببینید آبروی جمهوری اسلامی، ملت ایران، تمدن چند هزار ساله، حالا اسلام که به جای خود، واقعا اینا با ما نمیخندن، چی شده که سر ما اینجور در آمده؟ چه جور نظارتیه این؟ چه جور برنامه‌ایه این؟ مثلا اون وزرای مربوطه چه کار دارن می‌کنن؟ واقعا اینجور باشه رها شده. حالا دیگه کسش مونده است که این خانومی از هر چند سباهی یک بارم میگه بله ما حالا خیلی داریم کار میکنیم که خانواده‌ها بیان تو ورزشگاه تماشا کنن. بیا چی تماشا کنن؟ چاوکشی تماشا کنن؟ دیدید یه خانومی از مرتبط است با رئیس جمهور، باید هر چند گاهی این حرفا میزنه. دیگه همه مشکلات زن‌ها دیگه حل شده، فقط اینا نیومدن توی میدان ورزشگاه فوتبال مثلا نگاه کنن. بعدم این مسخره بازی ها و این افتضاح ها رو ببینن که چی بشه؟ ما میشود اینا رو مهار کرد، میشود خانواده رو مهار کرد. نمیدونم به هر حال واقعا تهدیدهایی است دیگه، اینا رو باید ما توجه داشته باشیم. ما بنده که بچه طلبه بیش نیستم، ولی واقعا علما، مراجع، شخصیت ها، بالاخره اینجور نشه که مردم به ریش ما گاهی بخندن بگن آقا حالا زمان شاه یه کاری میشد همه صداشون در میومد، پس حالا چطور شده است که یه کارهای شبیه اونا یا بدتر از اونها میشه ولی کسی حرفی نمیزنه، انگار هیچ خبری نشده، یا اگرم حرف میزنن اونقدر بعضیا خلاصه چه تغییری بکنم واردن زودی میرن و یه نفر میفرستن یه تو کلمه صحبت میکنن، تلویزیون یاد را روزنامه ها هم اونا را نمیگن که این بندگان خدا چه گفتن، یک کلمهش تیتر میکنه که مثلا تشکر کردن از دولت، 10 تا 20 تا حرف مرجع بنده خدا زده که چه حالا یه تشکری هم کرده، اونا رو اصلا نمیگه روزنامه، فقط اون تشکر کردن مثلا چه شد اینا، اینجوری بازی میکنن. یعنی خلاص خدا شاهده این سیاسیون الا شذ و ندر، حالا همجرا همه را متهم نکنیم که مستند باشیم، ولی واقعا سیاسی کاری میکنن با بزرگان، با علما، با شخصیت هم باید حواسش جمع باشه انشالله تعالی. ببخشید دیگه همجرا گفتم من وقتی توی زمینه ها میام دلم پره، این ایام هم یه مقداری هنوز تو فضای پیروزی انقلاب و اینا هستی، من جز مبارزین به اون معنا بنده نبودم، ولی خب به هر حال در حد توان خودمون، فهم خودمون فعالیت میکردیم. آقا فرمایشی داشتید، بفرمایید.
صحبت میشه چنین رو با هلیکوپتر و با زره پوش مثلا جا بجنه بکنید، این همون چیزی که اون تروریستان
نه ما که نمیگیم با زره پوش نه اصلا من یه طرح خیلی راحتی دادم گفتم با اصلا با شما با پیکان اصلا شما با پیکان منتقل کنید راه را امن کنید
بله این
من عرضم اینه من نمیگم که اینا نه ای کرده بودن بزرگوار پس اینا از کجا با نزد زمین اومدن بالا
این طب نیست نشریه اطلاعات ما قربی همون نشری داره با یه دست صدا نداره جا سپاه که همین کاره نیست
اطلاعات ما سپاه ما انتظامات ما
این مواد منفجره که به اون اتوبوس خورده و سایم کنم از سر شما هم به دست میرم اگه میرفت به یه اتوبوس کارگر ها میخون
خب
میگفتن چرا این کارگر ها اینجوری بردید چرا چیزی دیگه میبردید
چه فهم میکنم یه کارگر را جونش عزیز من ما که نمیگیم بزرگوار من عرضم اینا نیست خب هر جا بخوره نباید بخوره همین نداره اینجور توجیه نکنید بزرگوار نشتیدم اون نشتی هم بس اشتباه اونم یه قفلت دیگری هم میدونم قفلته خلا خب حالا عمدن باشه از قفلت من و شما راشی میشه که اون عمده درست میشه بالاخره به قول شما آره بهتر میشه دیگه یعنی شما درست که نگرد دیگه خب حالا شما میخواید قوی تر بگید من احتیاط کردم اینجوری گفتم اون که شما میگید این کار خلاف تر
بگید
حالا مانعت القلوب بگیریم حالا چرا حالا منع الخلوب میگیریم نگاه کنید برای اینکه جمعه را قبول داشته باشیم بنده هم شما قبول بفرمایید این منع الخلوب من ممکنه سهو باشه هم ممکنه اون باشه به هر حال ضعفی است که نباید باشه من عرضم اینه دقت میفرمایید یعنی میتونه ما ریگی را از توی هواپیما کشیدیم پایین یعنی اصلا کسی فکرشو میکرد قدرت ما اینه الحمدلله خیلی هم میبالیم به این قدرتی که داریم ولی خب یه جاهایی به نظرم سهلنگاری میشه غفلت میشه یا حالا به قول شما ممکنه نیروی نفوذی باشه دوتاش به هم دست بده اون وقت یک چنین پیامد ناگوار و ناجوری به وجود میاد که خب آدم واقعا ناراحت کننده است اینا یک سرمایه های انقلاب یک این همه خانواده بندگان خدا سرپرست رو از دست دادن و عزیزش رو از دست دادن اینا داغدار شدن اونم هست درسته که ما همه اینها رو میگیم چون انقلاب است و خدا هست و امام زمان است و اینها اثر داره ها اون بحث آخرشه نباید یک زاویه نگاه بکنیم ولی به هر حال اینم حالا به نظر بنده اینجور بود اینم فرمایش مرحوم فیض خیلی طولانی شد من مجددا از محضر شریفتون عذرخواهی میکنم ببخشید دیگه گاهی از این حرفا میشه اینا با بزرگواری خودتون ببخشید مرحوم لاهیجی ملا عبدالرضا کلام کوتاهی داره در حرف یک دو دقیقه در ظرف یک دو دقیقه عرض بکنم خدمتتون که پیشرفت بکنیم ایشان کتابشون به نام گوهر مراد بسیار کتاب ارزشمند است. در مقدمه یک کتاب فرموده است در اعتقادات و در اصول دین ما تقلید را جایز نمی‌دونیم، باید دلیل داشته باشیم. مهم این است که دلیل چیست؟ پس در اعتقادات و اصول دین تقلید جایز نیست، دلیل می‌خواهد. اما دلیل چیست؟ عبارتشون این است، می‌فرماید مراد از دلیل چیزی است که مفید اطمینان باشد. کلمه اطمینان رو مد نظرتون بگیرید. جناب لاهیجی اخباری نیست، هم فیلسوف هم متکلم عقلگرای قوی است دیگه، حالا اینو نمیشه گفت مبنای اخباریگریش است. مفید اطمینان باشد، مانند خبری که با وجود نشانه های صدق در مخبر آن. ببینید دقت کنید به این عبارت، نمیگوید وجود نشانه های صدق در خود خبر. دیدید علما گاهی میگن خبر محفوف به قرائن، اون را میگوییم دلائل صدق خود خبر هست، کاری به مخبرش نداریم. مثلا میگوید که در فلان کس از دنیا رفته، بعد ما هم میبینیم که دارن گریه میکنن، پرچم سیاه اونجا زدن، عزاداری دارن میکنن، این میشه قرائن و شواهد صدق خبر. ولو اینکه اون مخبر حالا مثلا 100% نباشه، ولی که اینجوری میگه شواهد صدق مخبر، نمیگه خبر. یعنی مخبر صادقیه. اگر اینجور باشه از خبری که شواهد سقه مخبر داریم از نظر عرف، بازم این کلمات رو دقت بفرمایید، بحث رو برده از روی عرف، خبر عرف که مفید اطمینان است، بله، و به مقتضایان عمل می شود. همین مقدار از دلیل برای هر مکلفی در تحصیل معارف دینی کافی است. یه بار دیگه عبارت چه می خواند دیگه، این عبارت ایشونه، همین مقدار از دلیل، یعنی ولو از یک خبر حاصل بشه، ولو از یک خبری حاصل بشه که خبر موثقی باشه، بله، برای هر مکلفی تحصیل معارف دینی کافی است. بعد میفهمد من این کتاب را برای چه تألیف کردم، این کتاب گوهر مراد را، غرضم این است که افراد بتوانند با مطالعه آن و ادله‌ای که ارائه شده است نسبت به اصول معارف اسلام اطمینان برسند. باز بحث اطمینانه، اون یقین مثلا بالمعنی الاخص در منطق را مطرح نکرده. این هم فرمایش ایشان کتاب گوهر مراد صفحه 20 و 27 دو جا، این صفحه 20 و صفحه 27. حالا وقت چون گذشت فرمایش ایشون هم عرض کردیم. تا اینجا در ادامه از مرحوم آقای شبر، سید عبدالله شبر، مرحوم آقای ملا احمد نراقی که دیروز یک اشاره‌ای کردم پیگیری میکنیم، چون حالا فرمایشات اینا رو باید در حال نقل کنیم و دقت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.